ساعت 12 به وقت ایران، من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی از پیشرفت در مذاکرات صلح در اوکراین خبر داد. 3 نفر بر اثر سیل در کوهگیلویه و بویر احمر جان باختند. و شهبانو فرح پهلوی آثار بهرام بیضایی را باعث تأثیری ماندگار بر فرهنگ ایران خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین بامداد دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر در یک نشست رسانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات مربوط به پایان جنگ در اوکراین خبر دادند. دونالد ترامپ در این نشست گفت به توافق نزدیک شدیم. او با این حال تایید کرد که 1 یا 2 مسئله حساس و مهم به ویژه در زمینه تعیین مرز هنوز حل نشده باقی مانده است. ولادیمیر زلنسکی نیز در این نشست مذاکراتش با رئیس جمهور آمریکا را عالی توصیف کرد و گفت برخی بخش‌های طرح 20 ماده‌ای صلح نهایی شده و تضمین‌های امنیتی آمریکا برای اوکراین کاملاً مورد توافق است. پیش از این نشست کاخ کرملین مسکو از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داده و آن را سازنده توصیف کرد. رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره با دونالد ترامپ به محل اقامت او در فلوریدای آمریکا رفته بود. در ایران رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کوهگیلویه و بویر احمد از جان باختن 3 نفر در این استان بر اثر طغیان رودخانه در لبک در مرکز شهرستان کوهگیلویه خبر داد. خبرگزاری تسنیم از قول این مقام محلی گزارش داده که 2 نفر از جان باختگان این حادثه برای نجات جان فرد سوم اقدام کرده بودند، اما هر 3 نفر در رودخانه غرق شدند و تاکنون جسد 2 نفر از آنها پیدا شده. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که بارندگی‌ها باعث وارد آمدن خسارات قابل توجه به مناطق روستایی و عشایری بخش سوق در شهرستان کوهگیلویه شده است. اما در پی افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و کسادی بازار در ایران، شماری از کسبه و شهروندان عصر روز یکشنبه در خیابان جمهوری تهران و بازار آهن شوش تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعار سر دادند. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های گذشته کاهش شدیدی داشته و روز یکشنبه قیمت هر سکه طلای موسوم به امامی به رقم بی سابقه 165 میلیون تومان رسید و نرخ دلار در بازار آزاد نیز برای ساعتی بیش از 144 هزار تومان قیمت گذاری شد. رکورد شکنی های پیاپی در بازار ارز و طلای ایران در حالی رخ می دهد که سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز اول دی ماه وعده تثبیت نرخ ارز با مداخله این نهاد داده بود. شهبانو فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در پیامی با تسلیت درگذشت بهرام بیضایی ادیب، نویسنده و سینماگر برجسته گفت آثار بی‌نظیر او در دنیای هنر و سینما تأثیری ماندگار و غیر قابل فراموش بر فرهنگ ایران و فراتر از آن گذاشته. به نوشته شهبانو فرح پهلوی، دیدگاه منحصر به فرد و تعهد بیوقفه بهرام بیضایی به هنر نه تنها سینمای ایران را شکل داد، بلکه صدای روح مردم ما را به گوش جهانیان رساند. خانم پهلوی در این پیام با یادآوری خاطره اهدای جایزه به بهرام بیضایی برای ساخت فیلم رگبار در سال 1351 در جشنواره جهانی فیلم تهران گفته آن روزها روزهای پرامیدی برای سینمای ایران بود و در آن لحظه نبوغ بی پایان بهرام به وضوح آشکار بود. در گذشته بهرام بیضایی با واکنش‌های گسترده‌ای در میان شمار زیادی از چهره‌های شناخته شده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شده. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی تغییر رویکرد ایالات متحده را لازمه‌ای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام می‌کنند، نخست وزیر عراق از تلاش‌های دولتش برای میانجیگری میان دو طرف خبر می‌داد. این نخستین بار نیست که عراق برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزائری.
محمد شیعه سودانی نخست وزیر عراق از تلاش‌های بغداد برای میانجیگری میان ایران و آمریکا خبر داد. آقای السودانی شنبه ششم دی در مصاحبه با شبکه المیادین گفت که دولتش چند بار عامل کاهش تنش میان تهران و واشنگتن بود. او افزود که دولت عراق اکنون در حال تلاش برای فراهم کردن زمینه دیدار میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد برای اثرگیری مذاکرات میان دو طرف است.
الان عندنا مسعى مهم في مسألة ترتيب لقاء ثنائي بين البلدين في بغداد.
نخست وزیر عراق گفت که مسئولان آمریکایی از جمله تام باراک فرستاده ویژه دولت آمریکا به سوریه آمادگی گفتگو با مقام‌های ایرانی در بغداد را اعلام کرده‌اند. او ادامه داد که مقام‌های ایرانی نیز آماده مذاکره با آمریکا هستند، اما خواستار آنند که طرف آمریکایی به گفته او از دیکته کردن شرط‌های خود و تهدید دست بردارد. 26 آذر گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری به مسئله مذاکرات با آمریکا پرداخت.
الان هم اگر که رویکرد خودش رو اصلاح بکنند و آماده یک مذاکره از موضع برابر و از موضع احترام و بر اساس منافع متقابل باشند، ما مجدداً بررسی خواهیم کرد.
عراق پیش از این نیز چند بار میانجی میان ایران و آمریکا بود، از جمله سال 1386 که نمایندگان تهران و واشنگتن در بغداد دیدار و گفتگو کردند. ایران و آمریکا پیش از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کرده بودند، اما پس از آغاز حملات اسرائیل در روز 23 خرداد گذشته و سپس مشارکت آمریکا در حمله به تأسیسات اتمی ایران این مذاکرات متوقف شد. سخنان نخست وزیر عراق در حالی مطرح می‌شود که جلسه روز 2 دی شورای امنیت سازمان ملل متحد شاهد جدال لفظی میان نمایندگان ایران و آمریکا بود، جلسه‌ای که با موضوع برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد. در این جلسه مورگان اورتگاس معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا به خاورمیانه گفت ایالات متحده همچنان آماده مذاکره با ایران است، به شرط اینکه ایران آماده گفتگوی مستقیم و معنادار باشد.
The United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
او ادامه داد که برای هر توافقی آمریکا انتظار دارد که غنی‌سازی اورانیوم در ایران صورت نگیرد، مسئله‌ای که به گفته خانم اورتگاس اصلی پایدار برای واشنگتن است.
Foremost, there can be no enrichment inside of Iran, and that remains our principle.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره غنی‌سازی را حق ایران دانستند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به خانم اورتگاس ضمن تأکید بر موافقت ایران با به گفته او مذاکره منصفانه
We appreciate any fair and meaningful negotiation.
آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد خواسته های از پیش تعیین شده خود را دیکته کند و به گفته او ایران زیر بار فشار و ارعاب نخواهد رفت.
They want to dictate their predetermined intention on Iran.
چالش های بسیاری در مسیر روابط میان ایران و آمریکا وجود دارد که برنامه هسته ایران و متهم شدن تهران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی یکی از آنها است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اختلاف میان ایران و آمریکا را ذاتی توصیف می کند.
مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است، مسئله تقابل منافع دو جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
دیدگاهی که از سرگیری روابط میان تهران و واشنگتن را دست کم در آینده نزدیک دشوار می کند.
بله، گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما خبرها رو ادامه میدیم. وزارت دفاع اسرائیل از تحویل نخستین سامانه عملیاتی دفاع لیزری موسوم به پرتو آهنین به ارتش این کشور خبر دادیم. وزارتخانه اعلام کرد سامانه یاد شده پس از طی مراحل تحقیق و توسعه و انجام آزمایش‌های میدانی گسترده به نیروی هوایی اسرائیل تحویل داده شده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی پرتو آهنین در آزمایش‌ها موفق به رهگیری راکت‌ها، خمپاره‌ها و پهپادها شده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می‌کنید و در این بخش خبری هم ما را همراهی کردید. وقت بخیر.